باید من تو اتومات سیده دامال مقدمات بودیم تو خمیده سزار رو طلب بودیم دامال مقدمات بودیم تو به اولا افتاد
ایشون هم تجربه ای نداره جلیل تجربه
ای نداره کاش یه رو به همیشون بودیم
استاد
دامال بعد هم مدن بالا رو گفتن شما به صورت نام بعد هم مدن سوری زن خلاصه به رو گفتن خشب به کجا بریم بازم من دادم چهار سختی تون کلام بریم گفتم بخیر شما سه تا پاس کام و سه تا سلح بیه حالا مرد بودم یا ما دلو تر بریم یا شما اقل تر بریم دل برسه قبول کردم دفتیم رو بردم من تقیه برای سر رو بپاسم ببرم آخه چه اصلا دوباره همون باز خلاصه برا
شما رو دیگه سر رو
از اول خرداد ماه 92
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم آقا به اوصاف قاضی حالا چه کسی میتواند حکم کند حکم چه کسی نافذ است اولا چون عدم نفوذ قضا اصل اولی است چرا؟ چون اصل اولی چون خود قضا گفتیم یه ولایت دیگه یه منصبه اصل اولی این است که کسی بر دیگری ولایت نداره مگر ولایتش ثابت بشه تا مادام که ولایتش ثابت نشده است کسی بر دیگری ولایت نداره این اصل اولی است رو همین اصل عدم ولایت بنابراین تا کسی اثبات نشده است که قضاء او نافذ است اصل عدم نفوذ قضا است یعنی اگر در یه اصل شک کردی آیا این در یه صفتی آیا این صفت هم داخل است یا نه تا منقح نشده و قاضی ما اون صفت را اگر نداشته باشد و اون صفت مشکوک باشد اصل عدم نفوذ قضا است بنابراین باید صفاتی که در قاضی معتبره منقح بشد ببینیم چه صفاتی معتبر است از حیث اثبات چه صفاتی معتبر نیست و نفی بشد و اون وقت تا بتوانیم که قائل به نفوذ قضا بشه و اما اصل اولی چرا عدم نفوذ قضاست خب گفتم چون قضا ولایته و اصل عدم نفوذ ولایته با این حال روایاتی هم دلالت داره توجه می‌فرمایید مثل فرض بفرمایید جلد 27 اینا همه دیگه جلد 27 صفحه 17 حدیث 3 باب 3 از ابواب صفات قاضی قبلا خونده بودیم صحیح سلیمان ابن خالد از ابی عبدالله قال اتقوا الحكومه فان الحكومه انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي باید نبی قضا مال نبی و وصی نبی است خب بقیه که نه نبی نه وصی نبی پس قضاشون نافذ نیست مگر اثبات بشود نفوذ قضای اینا یا فرض بفرمایید روایت اسحاق ابن عمار حدیث دوم این باب قال امیر المومنین لشریح شریح قضا یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی و نبی او شقی خب شریح که نبی که نبود وصی نبی هم که نبود سومیش میشه شقی بنابراین این دا دلالت میکند که نفوذ قضا نیست برای احدی الا اثبات باشد نفوذ قضاش در جوهر مدید چون قاضی که وصی نبی و وصی نبی که نیست که، پس قضاش نفوذی ندارد مگر اثبات نفوذ قضای او بشود. حالا یه مواردی رو اصحاب ذکر کردن که اینا شرط نفوذ قضای قاضی است، یعنی اینا رو جز شرایط قاضی ذکر کردن. خب بخونیم برای شما. مثلا گفتن بلوغ و ذکورت را، یعنی رجولیت را با هم ذکرش میکنه. قاضی باید چه باشد؟ بالغ باشد. اگر یه بچه‌ای باشد ولو عالم به قضا باشد، ولو مجتهد باشد، قضا این ولو مجتهد باشد، لو فرست بله فخر المحققین یا فاضل اصفهانی معروف به هندی، اینایی که میگن در سنین طفولیت به اجتهاد رسیدن، تا بالغ نشده است نفوذ قضا ندارد. چرا؟ به خاطری که تو روایاتی که یادتون باشه خوندیم، معتبره سالم ابن مکرم اینجوری داشتیم، معتبره ابی خدیجه صفحه 13 حدیث 5 باب 1 از ابواب صفات قاضی. اینا چون باز خونده بودیم سند اینا رو تکرار نمی کنم. اینجور بود: لکن انظروا الى رجل منکم. رجل، خب مرد گفته میشد رجل، بچه رو که نمیگن رجل، که بچه رو عرب بهش میگه چی؟ غلام. میگه غلام، میگه ولد، میگه غلام، توجه میفرمایید؟ بنابراین رجل منکم، این هم رجل رو دارد، توجه میفرمایید؟ پس هم باید بلوغ باشد، هم باید ذکورت باشد، یعنی مرد باشد. نگفته الا امرأت منکم، الا رجل منکم. بنابراین هم دلالت میکند بر بلوغ، هم دلالت میکند بر داستان ذکورت، هم منکمش دیگه، حالا صفت سومش هم بگم طورینی، منکمش دلالت بر چی هم میکنه؟ دلالت بر ایمان هم میکنه. ایمان نقطه مقابل اسلامه. اسلام هر که شهادت این رو بگد فهو مسلمون. ایمان کسی است که اقرار به امامت امیر المومنین علیه صلوات المسلین و احد عشر من اولاده المعصومین بکنن، یعنی اعتقاد به 12 امام داشته باشد که این 12 امام اوصیاء بر حق پیامبر و دیگران، نفی هم دارد و دیگران چی؟ غاصبند. یعنی خلافت امیرالمومنین اگر کسی قبول کند چیه نمیشه، خلافت بلا فصل رو باید قبول کند. حالا سنی ها که خلافت علی رو قبول دارن، میگن خلیفه 4، یکی شیعه نشد. خلافت بلا فصل بعد رسول الله، یعنی چشمای رسول خدا که بر هم رفت، خلیفه و وصی و جانشین او امیرالمومنین و کل من تقمص بالخلافه فغیر امیرالمومنین فهو چی؟ غاصب ملعون کافر. تمام، این میشه شیعه. غیر این باشد نه شیعه. خب پس منکم هم دارم.
ایمان آقا تو روایات چطوره؟
به کی؟
کافر و ملعون و
غاصبون، غاصبن، ملعون، ظالمن، ملعونن و کافرن. چرا کافرن؟ چون حرف پیغمبر رو قبول نکنن. کسی که حرف پیغمبر رو قبول نکند، رد حرف پیغمبر، راد علی رسول است، راد علی رسول، راد علی خدا. خداشون ها ببینید، ما خدای اونایی که تقمص بالخلافه رو میگو، نه اونایی که پیروانشون ها. در جمعه نه از اول اون پیروانشون خلافه مشهور میگن، نه نیستن منطبه مشهوره، نه اونایی که اعتقاد به امامت اینا دارن و خلافت اینا دارن، نه اونا شهادت این گفتن مسلمان، چون اونا که قصد خلافت نکردن که اونا. اما اونایی که قصد خلافت خود اون انفسی که قاصب خلافت شدن، اونا حکمشون خود خلیفه دوم در بخاری دارن به ابن عباس میگد ابن عباس تو چرا در مورد ما این نظر رو داری؟ میگه جناب خلیف زمان خلافت، میگه جناب خلیف ما میترسن از عمر همه، میگن بله چی؟
بعد هیکل برجستم
شلاق عمر در العمر دردناکتر است از شمشیر حجاج ابن یوسف. تازیانه اینا با شمشیر اون مقایسه میکنن، توجه میفرمایید؟ و همینجور هم از مقایسه شد میترسیدن ازش، یه حکومت فاشیستیه مثلا دیکتاتوریه کذا و کذا. گفت من نمود شد. گفت تو چرا؟ تو مثل علی هست. گفت اونم مثل تو ما را کافر قاصر و ملعون میدانه، تو هم مثل تو برو بخاری. توجه میفرمایید؟ یعنی خود جناب خلیفه هم اینو میدونست و اقرار میکرده که بل تو هم مثل اونی، ما را اینجور میدونی. هرچی ابن عباس میگه نه قربون شکل ماهدون اینجور نیست، میگه نه تو هم مثل امام علی ما را اینجور میدونی. کی؟ خب بله بله. بنابراین اما حالا کو شما که نیست که بهش دست بدید. گوش کن،
روایتی هست که این ایمان رو به دوازده امام
بزنه؟ نه لکه آه بسمونه و شر درست نکنه. گوش کن، بله پس این ایمان رو هم گرفت. باز ملاحظه بفرمان صحیحه حلبی حدیث هشتم همین باب میفرماد فیترازیان به رجل مننا. این صحیحه اون حلبی بود که گفتیم دلالت بر قاضی تحکیم هم داره. یترازیان به رجل مننا، اول باید رجل باشه، پس رجل باید بالغ باشه، رجل باید ذکورتم شرطه، مناشم باز میشه ایمان، و الا اگه من هم باشد نه قضای اون نافذ نیست، من نا باید باشد تا قضاش نافذ باشد. نه رجل هم من نا، مگر این که شما بگون آقا داستان رجل تو این روایات باز بله بفرمایید در این روایات رجل قید غالبی است، چون غالبا مردان عالم به قضا بودند، مقام فقاهت را مردان احراز میکردند به نحو قید غالبی، بنابراین وقتی قید غالبی شد میشد مثل ربائبکم اللاتی فی حجورکم، قید را بیایید به نحو قید غالبیش بگیرید و تمسک بکنیم به اطلاق مقبوله. مقبوله عمر ابن حنظله رو ببینید صفحه 136 حدیث اول باب 11 از ابواب صفات قاسم. تو مقبوله شما اینجوری دارید، بله حدیث اول باب 11 من کان منکم قال، امام میفرماید ینظران، حدیث اول باب 11 من ینظران من کان منکم. خب منکم شیعه، کان منکم بگون اطلاق داره، من کان منکم شامل حال زنام میشه. خب زنام زنای شیعه هم درس هم خونده الحمدلله در حوزه مقدسه بله بانوان درس خونده، خواهران و شده است که مجتهده. بله اگه جوسین سلامش برسونه. اون وقت حالا میخواد که قاضی هم باشد، آیا نفوذ قضا دارد؟ آیا این مقبوله ی عمر ابن حنزله من کان منکم اطلاق داره؟ نداره. من کان منکم اون دوتا روایت رجل بود، کارش نمیشه. این یکی رجل نداره، من کان منکم، و بنابراین این اطلاقه. وقت دیگه حالا کانه رو تو مذکر و مؤنثش خیلی بله کاری نداشته باش. این را شما بله نه منکمش یعنی از شما شیعه، اون که واضح. خب آیا میشد قید رجل رو غالبی گرفت تو دوتا روایتی که برادون گفتیم؟ و هاکذا ملاحظه بفرمایید صفحه 16 حدیث اول باب دوم. خب اینو حالا برادون میخونم. آیا میشد قید غالبی گرفت رجل رو و مقبوله رم گفت اطلاق داره؟ بنابراین قضای زن فقیه هم نافذ است. میشد این رو گفت یا نمیشد این رو گفت؟ توجه میفرمایید؟ و البته این روایت صفحه 16 حدیث اول باب دوم محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن حماد ابن عمرو و انس ابن محمد عن ابیه عن جعفر ابن محمد عن آبائهی فی وصیت نبیل علی علیه السلام حدیث وصای نبی لعلی علیه السلام که صدوق در آخر جلد 4 فقیه ذکر میکند، سند صدوق به این روایت ضعیفه. بنابراین این لوادسه ایسه سند ضعیفه. قال یا علی تیکشینه کل سند ضعافی درش هستن، دوتاش اینان که شما گفتید. قال یا علی لیس علی المرأت جمعه تا اونجایی که ولا تولل قضا. به این روایت متمسک نمی کنی برای نفی قضای مرعه. چرا؟ چون این روایت هم سند ضعیف است و هم دلالتش میگه لیس علی المرأت جمعه تا موارد دیگری هم ذکر میکنه تا آخرش ولا تولل قضا. یعنی لیس علی ببینید یعنی برش نیست، اما اگه همون جمعه رو شرکت کنه اشکالی داره؟ نه، واجب برش نیست، اما اگر شرکت کرد ثواب جمعه رو بهش نمیدن. چرا؟ یعنی این جام لیس ولا تولل قضا یعنی ضعیفه در و واکنه دو تابلو بزنه من قاضیم دفتر حضرت بله خانوم مجتهده، بعضیشون به جا مجتهد مجتهده بله مثلا فلان مردم آیا بله برن پیشش. خب لازم است که او حکم کند، چون شما میدونید اگر قضا منحصر به یک فقیه شد و مرکزی رفتن پیشش و طرح دعوا کردن و مجتهد در اون بلد در اون منطقه منحصر به او بود، برش واجب است حکم کند. آیا این داستان برای ضعیفه هست؟ میگه لا تولل قضا، تولای قضا برش لیس علیه، اون وجوبی که برای مجتهد مرد هست در حکم کردن، البته در فرض انحصار، حالا اگه منحصر نیست درو میبنده راه نمیده، یا طرح دعوام که کردن میگه آقا اینه دیگه هستن بریم پیش اونا حکم کنن، من حالشو ندارم حکم کنم. در فرض انحصار یجب علیه الحکم، این یجب علیه الحکم اگر ضعیفه، اگر این فقیه زن باشد لا یجب علیه الحکم، چون این نفع میکند تجمع فرمود، اما این دلالت نمیکنه که قضای زن نافذ نیست. همون جور که اگر زن جمعه خوند محکومه به بطلان نیست نماز جمعهش، اگر کسی نماز جمعه رو واجب تخییری بدوند، زنم آمد من نماز جمعه شرکت کرد، میتواند او رو به جا نماز ظهرش محاسبه کند، برش واجب نیست. پس یعنی تولی قضا بر زن واجب نیست، نه این که اگر حکم کند جز اونا نمیتوند باشه، اما اگر شرکت کنه جمعش باطله؟ هیچکی که نگفته. خیلی خوب، تولای قضام برش نیست، یعنی واجب نیست که او حکم براند، مثل مرد که برش قاضی مرد واجب میشه، بر او نیست. یعنی اگه منحصرم بود به سکینه خانوم فقاهت بلد و طرح دعوام پیشش شد میتواند که حکم نکنه، اما همین سکینه خانم اگر مرد بود باید حکم میکرد. یعنی وجوب برش نداره، یعنی اینا تکالیفی است که شارع این تکالیف رو از زن برداشت. این دلالت نمیکنه قضای زن نافذ نیست. ببینید پس خیلی اومدیم جلو. سب کن اون مهم داریم بسم الله میگم همش تو آخرش ببینید. و لذا آقایونی که قائلن به نفوذ قضای زن استدلالشون اینه که گفتی، یعنی میگن اولا مقبول اطلاق داره، ثانیاً اون روایاتی که رجل مننا یا منکم داره اینا قید غالبی است، ثالثاً این روایت سندن و دلالتاً ضعیف است، بنابراین نفوذ قضا منحصر به رجل نیست، میتواند مرئه هم قاضی باشد. و افتا بهی جمع من الآقایون، جمعی از فقها ها تو ذهن من است که به بالی مرحوم آیت الله آستلی آقای فانی قائل بود که زن میتواند قاضی بشود. بفرمایید اردبیلی ها نمیمونم، بفرمایید که باز تو ذهنم است که آقای آیت الله فیاض نجف، نه اصفهان، فیاض نجف هم بله، ظاهرن تو ذهنم است که قائل به این است که زن قضایش نافذ است اگه بقیه شرایط رو داشته باشه. در حال قول خلاف مشهوره، اما برخی بهش فتوا دادن و فتوایی هم که دادن علت فتواشون هم همین بود که خدمت شما گفتی. نه دیگه همین هست، میگه چند تا حدیث میخوان، خبر واحد حجت در باب احکام. این فرمایش بفرمایید که آقایون میتونیم ما این بیان رو بپذیریم؟ خب ما میگم آقا قید غالبی جاییست که شما اطلاقی داشته باشی، ثم تقییدی بیاد. ببینید اینو خوب توجه کنید، شما یه اطلاقی داشته باشی یه تقییدی بیاد، اون قید غالبی باشد، وقت میگون قید از اعتبار میفته به اطلاق تمسک میکنه. تمام کلام این است که ما در باب نفوذ قضا هیچ اطلاقی نداریم، بلکه اطلاقی که داریم عدم نفوذ قضا. به چه بیان؟ به اصل اولی که خدمت شما گفتم. گفتم اصل اولی عدم نفوذ قضاست، پس اطلاقی که شما دارید عدم نفوذ. لا یجلس در این مجلس الا نبی او وصی نبی. نبی و وصی نبی هم که زن نیستن. اطلاقی که ما داریم عدم نفوذ قضاست. اینی که فرمودن مقبول مطلقه، چون در مقبول دارید من کان منکم، نه مقبول مطلق نیست. مطلق فوقی که ما داریم عدم نفوذ قضا احد علی احد است. از این عدم نفوذ قضا احد علی احد رجل مننا چی شده؟ خارج شده. چرا؟ چون فرمودن فانی قد جعلته حاکما فانی قد جعلته قاضیا. ما این رجل مننا و منکم رو میدونیم خارج شده، غیر رجل مننا و منکم نمیدونیم. آیا ضعیفم اگر مننا و منکم بود خارج میشد از تحت عدم نفوذ قضا یا خارج نمیشد؟ صرف این که شما شک بکنید میشد چی؟ مسابقه است شکش با عدم نفوذ قضاش. چجور میگفتید؟ شک در حجیت مسابقه است با عدم حجیت. الان شک در نفوذ قضا کردید، اصلی که حاکمه، اطلاقی که حاکم است، عدم نفوذ قضا کسی در حق دیگری است. تا شک کردید آیا قضا مرء نافذ است یا نه، اصل عدم نفوذ است. توجه فرمودید؟ پس اولا مقبول اطلاق نداره، چون من کان منکم به قول آقای فیاض حاضر نه نجف، من کان منکم اولا خود ضمیر کان مذکر. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین چه بگد من کان رجل منکم، من کان رجل به من می‌خوره. خب کانت هم که نباشد، این اطلاق رو ما اینجا از شما نمیپذیریم. به فرضم که این اطلاق رو بگون، ما اطلاق بالاتر از این داریم، چون اطلاق فوقتر بالاتر از این باید به اون اطلاق اول شون. اطلاق اول عدم نفوذ قضاء احد بر احد. ببینید این به این اطلاق شما نمیتونید تمسک کنید. اون اطلاق اول نافذ است که میگد این مجلس مجلسی است که نبی و وصی میشیند، یعنی قضاء احدی بر احد دیگر نافذ نیست. ببینید اگر شما اصل تأسیسی ما را قبول کنید که همه قبول دارند، کسی مناقشه نکرد، کسی بر دیگری ولایت ندارد، اصل عدم ولایت احد بر احد دیگری است، اصل عدم نفوذ قضاء احد بر احد دیگری است، چون قضا هم جزء ولایات. وقتی اصل این شد، یه مورد و دلیل دارید از این اصل خارج شده، اونم رجل منکم. رجلی که من و منکم باشد این خارج شده و قبول کردندم اصحاب و فرمودن قد جعلته اون رجل را قاضیا، قد جعلته حاکما اون رجل را حاکم. نسبت به مرء مشکوکه، نسبت به مرء که مشکوک باشه اصل عدم نفوذ قضا باشه. بنابراین زن نمیتوند بر مقام قضاوت تکیه کند و بنشیند و قضای مرء نفوذی ندارد. تا اینجا معلوم شد. مشاوره به قاضی بدن، بفرمایید که اینا مانعی نداره، اما حکم کند، بشیند بگد حکم تو به ذالک، نمیتونه، اما مشورت به قاضی بده، موضوعات رو برای قاضی مثلا معلوم کنن، کارهای مقدماتی رو انجام بدن در باب قضا، اینا مشکلی نیست. اما بفرمایید که بله حکم بکند، حکمش نافذ نیست. پس تا حالا چند تا شرط روشن شد آقا؟ بلوغ روشن شد، ذکورت روشن شد، ایمانم روشن شد. قاضی باید شیعه اثناعشری باشد و الا قضای او نفوذی ندارد. چهارمی عدالت. عدالت سم چرا اونم عدالتم شرط است، یعنی قاضی باید عادل باشد. چرا؟ دو تا دلیل برای شما میاریم. دلیل اول قوله تعالی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، سوره هود آیه 113. خب میگه اونایی که ظالمند را رکون به اونها نکنید. اگر رکون به ظالمین کردید فتمسکم النار، رکونه به اونا نکنید یعنی چی؟ میل به اونا نداشته باشید. شما اگر برید پیش کسی که قاضی است، این رکنه، یعنی اون رو رکن خودتون قرار ندید، تکیگاه خودتون قرار ندید. خب قضاوت یکی از بزرگترین ارکان یه مجتمع، توجه میکنید؟ اون وقت چه جو میشد که منصب قضا رو داد به ظالم فاسق، نقطه مقابل عادل نقیزش میشه فاسق. فاسق حتی اگر ظلم به غیر نکند لااقل ظالمه به نفس خود است، درسته؟ تردید که نیست که ظلم به نفس کرده. بنابراین حداقل فاسق ظالمه به نفس است، این اقلش. وقتی ظالم شد داخل میشد در الذین ظلموا، و ما نه شده ایم که رکونه به ظالمین بکنیم، و اگر رکونه به ظالمین کردیم فتمسکم النار. بنابراین آیه شریفه میگه قاضی نمیتواند فاسق باشد، یعنی اگر فاسقه، اگر عادل نیست، حکم او نافذ نیست. این دلیل اول. دلیل دوم این که آقا شما در یه چیزایی قبول کردید عدالت، در شهود میگون شاهد بیانه باید چه باشد؟ عادل باشد. غیر اینه؟ مگه شرط شهود عدالت نیست؟ شما در شهود میگون عادل باشد، اون وقت قاضی که بر اساس اون شهادت شهود میخواد حکم کند او فاسق باشد؟ طوری نی، این که نقض غرض میشد. که چرا شهود رو میگن عادل باید باشد؟ به جهت اینکه یه وقت فاسق باشد دروغ میگه. خب اون وقت قاضی چی؟ قاضی که فاسق باشد حکم ناحق میکنه. وقتی شما عدالت رو در شاهد مفروض گرفتید چنانچه همه اصحاب فرمودند، به طریق اولا عدالت در قاضی معتبر میشه. بلکه شما میگون آقا امام جماعت باید چه باشد؟ عادل باشد. ولا یجوز الصلاه خلف الفاسق، اگر فاسقه نماز پشت سرش باطله، درسته؟ خب یه امام جماعتی ساده معمولی، یه نماز جماعت میخواد بخونه و بره، نه با اموال مردم کار داره، نه با نفوس مردم کار داره، نه با نوامیس مردم کار داره، بیچاره سرش زیر میندازه میاد میره تو محراب و میره، میگوی باید عادل باشه. اگر یه امام جماعت ساده شما حکم به عادل بودنش میکنید، نسبت به اون منصب قضایی که لا یجلس و هذا المجلس الا نبی او وصی نبی، به طریق اولا نباید کسی که اونجا میخواد بشینه عادل باشه، اون طریق اولویته. توجه میفرمایید؟ بنابراین به طریق اولویت از امام جماعت، از شهود، قاضی میبایست عادل باشد تا نه طریق اولویت. یعنی شما از اون ادله لفظی که میگه شاهد باید عادل باشد، میگم خب وقتی شاهد باید عادل باشد، حکم اصلی را که شاهد نمیده، قاضی میده. به طریق اولا اونی که میخواد حکم بر اساس این شهود بده، او باید عادل باشه. وقتی امام جماعت بیچاره که میاد یه دقیقه نماز میخونه و میره تو محله ما، باید عادل باشد. اونی که تمام اموال و نوامیس و جان مردم به ید اوست، به طریق اولا او باید عادل باشد. اینا طریق اولویت. خب بنابراین بفرمایید که نفوذ قضا لازم دارد که قاضی شما عادل باشد. این شد چهار تا. پنج و شیش هم زود بگم آقا خیالشون راحت شه. پنجمی طهارت مولده.
دو تا شرط، دو تا دلیل داشتیم.
بله. آیه و طریق اولویه. پنجم طهارت مولده، یعنی قاضی باید ولد الزنا نباشد. اینا از کجا میگو؟ اینم شما وقتی باز طریق اولویت جاری میکنی، یکی از احکامی که ولد الزنا دارد این است که ولد الزنا نمیتواند چی بشه؟ امام جماعت بشه. امام جماعت نمیتوند ولد الزنا، اگه خودش میدوند ولد الزنا است، نباید امامت کنه، باید خودش کنار بکشه. ممکنه فرض کنید حتی آدم خوبی هم بشه، اما لا یجوز له امامت الجماعه. علتش این است که کسی که ولد الزنا باشد، بالاخره چهار تا رند پروندهشو در میارن، در گوشی هم میخندن، میگن آقای مسجد نگاه کن، آقای مسجد بله ننش فلان بوده، این طهارت مولد ندارد. توجه می‌فرمایید؟ خود این قضیه برای مسلمین یه چی میشد؟ یک سرشکستگی میشد که امام جماعت بخواد، ولی ممکن آدم خوبی هم باشه، عادل هم باشه، ولد الزنا میتوند عادل بشه، اینا مشکلی نداریم، حتی میتوند عالم بشه، لیکن نمیتوند امامت جماعت بکنه. نصوصی هم داره، وچش هم همینه که خدمت شما گفتم، نمیتوند امامت جماعت بکنه چون این امامت جماعت او سمعه مذهب را از بین میبرد. توجه میکنه؟ هم فاسق هم همینجور سمعه مذهب را، سمعه یعنی یعنی اینی که شما میگونه امروبش، نه یه چیزی بگم، بگم آبرو، آبروی مذهب. چرا؟ اگر فاسق باشد میخندن، میگن ها امام جماعت این مسجد به چام حل فلانش میذاره. خب این آبروی مسجد و آبروی مذهب رو میبره. هاکذا داستان طهارت مولد اگر اینجور باشد، سمعه مذهب زیر سوال میره برای امام جماعت. بنابراین وقتی در باز طریق اولویت در یه امام در رو پیش کن، در یه امام جماعت معمولی شما طهارت مولد رو قائلی، در قاضی که یجلس و مجلس النبی والوسی، به طریق اولا باید طهارت مولد قائل بشی. بنابراین در باب قاضی هم میگم شرط است طهارت مولد قاضی به همون طریق اولویتی که در عدالت خدمت شما گفتیم. و اما ششمین کمال عقله، قاضی باید عاقل باشه، یعنی مجنون نباشد و هاکذا صفی هم نباشه، کمال عقل یعنی مجنون نباشه. خب مجنون تو اموال خودش نمیتونه تصرف کنه، شما میگون در اموال ناس تصرف کنه. مجنون زنی خودش نمیتونه طلاق بده، شما میگون که این بخواد که در باب نفوس و نوامیس مردم تصرف کنه، پس به طریق اولا مجنون نمیتوند باشد. صفی هم هاکذا، لا تو تو صفه ها اموال خودشون رو بهشون نده، اون وقت اموال ناس رو بدهی در اختیارش، ولایت بر غیب و قصر داشته باشه. خب مجنون و صفی خودش جزو قصره، هم مجنون هم صفی داخل در قصرن، چی تو بتوند قصر ولایت بر قصر داشته باشد؟ بنابراین کمال عقلم باید داشته باشد. مورد بعدی اجتهاد، طلب شما انشالله جلسه و صلی الله علیه و محمد. شنبه و یک شنبه و دو شنبه و در خدمت شما هستیم. ما میام هر کی میخواد بیاد.